مخارج تفسیر قرآن جلسه دهم چهارشنبه 22 نوامبر 1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق تو آب و تمتعه فیها طویلا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اشکالی شده، البته مربوط به هفته ها چند هفته قبله، من همینطور فراموش کردم، حالا امروز که یادمه، گرچه خود مستشکل حضور نداره، حالا بعدا صدا رو انشاءالله ایشون گوش میکنه. میدانید ما معتقدیم پیامبر آنچه که بهشون وحی شد بدون ذره‌ای تغییر دادن برای من و شما بیان کردن، یعنی قرآن به همین الفاظهی القا شده بر پیامبر، پیامبر هم القا کردن بر ما بلا تشبیه، مثل یک ضبط صوت که کسی صدا رو پر کنه، بعد این صدا رو بفرسته برای دیگران، دیگران هم اون صدا رو گوش کنن. در مقابل میدانید اندیشه هایی که مثلا بیان میکنه خود پیامبر انتخاب میکردن و در واقع قرآن حاصل مثلا تجربه پیامبره، خب ما این اعتقاد رو نداریم و معتقدیم آیات متعدد قرآن این معنا رو رد میکنه و معنای اول رو تایید میکنه. باز اگر پیگیر بودید، برخی وقتی این شبهه رو مطرح کردن، علمای ما از حوزه قم جواب اونا رو دادند. البته شبهه جدید نبود، ولی خب حالا ولو به نام بعضی ثبت شد، شبهه از قدیم مطرح بوده، برخی عرفا حرفایی داشتن، بعد اومده دست مستشرقین مطرح کردن تا آخر. حالا این الان بحث ما نیست. اگر یه زمانی آقایان تو بحث تفسیرمون برسیم به ماهیت وحی و احساس بشه که حرف جدید برای زدن وجود داره، اونجا دیگه باز عرض میکنیم. اما نکته ای که اشکال شده اینه که خب اگر بگید پیامبر هیچ دخل و تصرفی نداشتن و همه اینها هنر خداونده، پس معجز بودن قرآن به عنوان معجزه پیامبر چیه؟ اگر یه نفر رو بهش صدا بدند و او عین صدا رو القا کنه، میتونیم بگیم این آقا معجزه آورده، داره معجزه میکنه؟ معجزه وقتیه که الفاظ مال پیغمبر باشه. بعد پیامبر به مثلا اهل مکه بگن من اینو آوردم، شما اگر مرد میدانید یا علی شما بیارید. ان کنتم فی ریب، چیه اون آیه، مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. خب این مال وقتی است که حرفا مال خود پیامبر باشه، نه مال خداوند. خب میدونید این اشکال از یه خلطی صورت میگیره. پیامبر اگر بخوام بگم معجزه من اینه، باید ثابت کنن که حرف خودشونه. ما معجزه رو برای چی تعریف میکنیم؟ سوال میکنم معجزه رو هدفش رو چی میدونیم؟ اثبات صدق گوینده. خب پیامبرم همین کارو کردن، گفتم من پیغمبرم، اینم اثبات صدق حرفهای من. این که من میگم از طرف خدا هستم، حرفام حرف خداست، دروغ نمیگم. اگه راست میگید شما بیارید. پس معجز بودن قوامش به این نیست که قرآن کلام پیغمبر باشه و بیان پیغمبر باشه. معجز بودن به اینه که کسی نتونه مثل این قرآن بیاره. حالا این کان من الله به عینهی و عبارتهی یا کان من النبی، البته ما میگیم کان من الله. پس معجز بودن قرآن متوقف بر اینکه از پیامبر باشه نیست. قرآن شاهد صدق حرف پیغمبره، همین، نه شاهد بر اینکه پیامبر فرمودند. خب فکر کنم اشکال حل شد. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، حتما حس کردید شما اعزه که ما به اصطلاح فقره فقره، حالا تو فارسی میگن فقره، ما فقره فقره آیات رو بررسی میکنیم. سوره حمد رو تمام کردیم، درسته؟ وقتی وارد سوره بقره شدیم، اون 5 آیه اول سوره بقره اینو ریختیم تو شکم هم. یعنی اینطور نبود که اول آیه 1 رو معنا کنیم بعد آیه 2. البته چرا تا حدی که میشد ترتیب و مراعات کردیم، ولی یه مجموعه که در یه صفحه قرآن اومده ما بناشو تفسیر کنیم. اگر ما رو همراهی بکنید کرده باشید، ما تو این به اصطلاح فقره اول فقط یه بحث دیگه مایلیم اشاره کنیم. نمیگم یه بحث مانده ها، بحث که زیاده، اما حالا اونی که ما میخوایم عرض کنیم، بقیهش رو علما فرمودن، بعدی هم بیان میکنن. اون همون آخرین آیه، یعنی آیه 5، و بالآخرتهم یوقنون. من دوست دارم اینجا آقایان یک نکته ای رو، یا بگم دو نکته رو عرض کنم. شاید یه نکتهش رو گفتم هفته سابق بود، هفته قبلش بود. ببینید اولا قرآن روی یقین به آخرت تأکید میکنه، درسته؟ یقین به آخرت. و بالآخرت هم یوقنون. اگر تفاوتی که بین یقین و مفاهیم نزدیک به یقین مثل علم، مثل اطمینان میذارن، بعضیا اگر دقت کنید به نظرم خیلی آیه پیامش بلنده، یعنی در واقع خداوند میخواد بفهمد که متقین قیامت براشون یقینیه، یعنی مثل این که با همه وجود لمسش میکنن، نه این که فرموده باشه و بالآخرت هم عالمون، مثلا به آخرت علم دارن. علم ممکنه جزء ذات انسان نشه، ولی یقین ذات جزء ذات انسان میشه. من شاید وقت رو بگیره، مایل نیستم طولانی بشه، ولی یه وقت برای مردمم فضلا صحبت میکنید، مخصوصا تو مجلس ختم، آدم گاهی دعوت میشه، مجلس هم مجلس ختمه، بهترین صحبت در مجلس ختم همون بحث ماهیت مرگ و دو تا تحلیلی که راجع به ماهیت مرگ و اعتقاد به قیامت، نقش اعتقاد به قیامت در زندگی انسان، اینا بحثای مناسبه دیگه. ببینید من اونجا یه وقت پیش میاد میگم، البته مثالش از خود ما نیست، از برخی از اجازه بدید، از برخی از گذشتگانه که میدونید همه انسان‌ها معتقدن مرده اذیت نمی‌کنه، این مثالو میزنن دیگه، مرده اذیت نمی‌کنه، این همه علم دارن. اون زنی که از مرده فرار می‌کنه علم داره، اون مرده شو هم که کنار مرده میخوابه تا صبح تو قبرستان، اونم علم داره. اما ببینید چقدر تفاوت بین رفتار اون خانم و اون مرده شو. خانم اگر شوهر شب بمیره تو اون خونه دیگه وای نمیسه، فوری زنگ میزنه بیاد پدرتونو ببرید، پدرتون مرد. میگن خب حالا صبح میگه اگر یه شب تو این خونه باشه من دیگه تو این خونه نمیخوابم. یعنی با این که دقت کردید دوستان رو این قصه، شما به این خانم بگو مرده آدم میخوره، میگه نه. مرده سیلی میزنه، میگه نه. مرده تجاوز میکنه، میگه نه. میگه پس چرا میترسی؟ میگه میترسم. یعنی این علمه ها علم فعال نیست، دانشیه که اثری برش نیست. اما مردشو واقعا رسیده به این که مرده اذیت نمیکنه. لذا شما یه پولی بهش بده بگو شب کنار مرده ما تا صبح قرآن بخون، اگر مرده از این نترسه، این از مرده نمیترسه، راحت هم قرآن میخونه دیگه، درسته؟ تفاوت این مردشو با این خانم چیه؟ با اینکه هر دو علم دارن. اینجا آقایون بعضی ها که خب اهل دقتن میگن اون یقین داره. حالا کلمه کار نداریم، ما توجه میکنید رو کلمه ما چیز نیستیم، یعنی باورش اومده، جزء وجودش شده، حس میکنه مرده اذیت نمیکنه، ولی او یقین علم داره، گویا علم به علم نداره، حالا هر جور میخواد تعبیر کنید، علم به علم نداره، ولذا اثرم نداره. اگر شما دقت کنید مشکل عمده مردم ما که خود منم جز اونا هستم اینه که ما یقین یعنی علم به آخرت داریم، بالاخره مسلمانیم، قرآن میخونیم، به حساب پس از مرگ عقیده داریم، ولذا خیلی کارا که به نفعمونه نمی کنیم چون با آخرت منافات داره، ولی بعضی وقتام نه، از دستمون در میره. اما معصوم رو در نظر بگیرید، یک معصیت نمی کنه. این که میگن چطور میشه 60 سال انسان زندگی کنه نه معصیت کنه نه فکر معصیت کنه، باید بگید او به یقین داره، به حساب کتاب او علم داره. علم گاهی اثر نمی کنه، یعنی فعال نیست. حالا اینجا قرآن فرموده است و بالآخرت هم یوقنون، همونی که گاهی مثلا میگن حق الیقین، شنیدید؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. حالا مثلا اینا بینش دیوار بذاریم نذاریم، حرفایی که شما هم شنیدید، نمیخوام حرف عمومی رو تکرار کنم، این اولین نکته در مورد این آیه. و اما دومین نکته اگر بخواد یه عنوانی بزنید، جایگاه اعتقاد به قیامت در به اصطلاح منظومه دین. یه بار دیگه بگم، جایگاه اعتقاد به قیامت در منظومه دین. آقایان، در منظومه دینی اعتقاد به قیامت چه جایگاهی داره؟ توضیحاً عرض میکنم براتون. ببینید، ما بعضی از معتقدات رو داریم، به همه مقدسات قسم، گرچه نیاز به قسم نداره، جز اصول دینه. اصول دینم آقایان یعنی چیزی که انسان با آن وارد اسلام میشه و با رد آن از اسلام خارج میشه. این اصول دینه. ما خیلی با این اصول دین ستاست، اصول مذهب دوتاست، با اون ستا میشه پنجتا، فروع دین دهتا. میدونید که ما با این مشکل داریم. اینو میگیم مال مدرسه ابتدایی بچه هاست، برای کلاس چهارم و پنجم، کلاس دانش آموزی و الا این جوجه ها خیلی باید دستکاری بشه. اما این نکته رو میپذیریم که بعضی چیزا، گفتم به همه مقدسات قسم، جز اصول دینه، که میدانید یکی توحیده، یکی نبوت پیامبر خاتم، نبوت خاصه، اینا جز اصول دینه. حالا یکی العیاذ بالله توحید رو قبول نکنه یا نبوت پیامبر عظیم و شأن ما رو قبول نکنه، در زمره مسلمانان نیست. درسته؟ یه چیزایی هم هست باز به همون مقدسات قسم جزء فروع دینه. فروع دین یعنی غیر اصول، چون فروع معنا نداره خیلی، یعنی غیر اصول. حالا مثلا فرض کنید یه مسئله مخصوصا اختلافی هم باشه، حکم نماز جمعه، حکم فلان مسئله. حالا بعضا میگن نماز، خود نماز. حالا من مثال نماز رو به جهتی نمیزنم، اصلا بزنید شما نماز، روزه، اینا چیزاییست که میگن فروع دین. اما برخی نهادها داریم محل گفتگوه، شاید یه مصداقم بیشتر نداشته باشه، چون علل حساب من به ذهنم نمیاد، مگر اختلافاتی که هست حالا بعد عرض میکنم، و اونم اعتقاد به قیامته. آقایان، اعتقاد به قیامت به نحوی که در حوزه اسلام مقرره. چرا این قیدو میارم؟ چون میدانید اعتقاد به قیامت در حتی ادیان ساخته شده دست بشر، دینواره ها، مثل دین بودیست، اگر البته بودیسم رو دین الهی ندونیم، مثل بودیسم، مثل هندویسم که اون دیگه قطعا دین الهی نیست، خب اونا یه نوع اعتقاد دارن، اما اعتقاد اونا با اعتقاد ما فرق میکنه. مثلا ما قائل به تناسخ نیستیم، میدونید، اما خیلی از دینواره ها، من تعبیر میکنم دینواره که الهی بودنش رو تایید نکنم، دینواره ها ساخته شده یه دست بشر، قائل به تناسخن. حالا بحث سر اینه، آیا اعتقاد به قیامت به شکل حالا همین که ما معتقدیم به شکل قرآنیش که انسانها وارد برزخ میشن، بعد از برزخ سور اسرافیل دمیده میشه، نفخه دوم میاد و انسانها پای حساب و کتاب میان، آیا این شکل جزء اصول دینه یا نه؟ خب میدونید ثمره خیلی داره. اگر گفتیم از اصول دینه، اگر کسی مناقشه کنه از اسلام خارج میشه، بادا ما بادا، ولو توحید رو قبول داشته باشه، ولو نبوت خاصه رو قبول داشته باشه، چون این سوم رو قبول نداره. این منافقین، من یه ایامی کتاباشون رو میخوندم، حالا اون زمانهایی که هنوز تو ایران بودن و تبلیغ میکردن، اوائل انقلاب، اینا به اصطلاح کتابه ایدئولوژیک داشتن. مثلا یادم به بحث معاد که میرسن، اینا یه تحلیل خاصی دارن از معاد. حالا که دیگه چیزی ازشون نمونده، یه عده دیگه معلومه، ولی اون زمان خب یه سری جوانها، واقعا جوانهای نشید، نمیخوام ستایش بکنم، اما میخوام نشاطشون رو بگم، واقعا بعضن هم دانشجوهای عجیب اینا دیده باشید، معمولا مال صنعتی شریف، مال دانشگاه تهران، شهید بهشتی، یعنی دانشجو اینجوری بودن و واقعا مطالعه میکردن. میگم یه زمانی من کتاباشون میخوندم قبل از سالهای 60، اینا میگن قیامت یه جهش همین دنیاست، یعنی مثلا یه دفعه یه جهشی صورت میگیره تو دنیا و مثلا آخرت تو همین ظرف دنیا برگزار میشه، امتداد دنیاست. البته ما میگیم امتداد دنیاست، اما خب ما میگیم مثلا یه زندگی جدیده، یک نشعه جدیده با هزاران فارقی که داره، اما اونا نه، میگن یه تکامله، یه مقدارم از اون اصل تکامل داروین، ترانسفورمیس، از اونجا یه مقداری اعتقادشون گرفته میشه و چهار اصلی که هگل داشته. علی ای حال ببینید، خب حالا اینا رو ما مسلمان بدانیم یا ندانیم، با این اعتقاد به قیامت، یا اصلا یه کسی بگه نه دنیا به همین سبک میره جلو و اصلا اعتقاد به قیامت رو رد کنه. خب ببینید، اگر گفتیم اصول دین، حالا به قول همون عامیانش، اگر گفتیم اصول دین سه تاست، خب این معادم میاد. اگر گفتیم نه میشه دو تا. بله بله، یه دفعه کسی قیامت رو انکار میکنه، بعد میگیم قرآن فرموده، پیامبر فرمودن، میگه من قبول ندارم. اون خب میدونید اون میرسه به اون دوتای اول، میرسه به تکذیب قرآن، تکذیب و نبی. خب اون باز از اون جهت مشکل پیدا میکنه و از زمره اسلام خارج میشه. ولی فرض کنید نه، اونم یه جور توجیه میکنه، یه جور تحلیل میکنه. میدونید که محل بحثی، فکر کنم رساله ها اگر نگاه کنی، توضیح المسائل مراجع آوردن اونجایی که تو بحث نجاسات ها میخوان کافر رو معنا کنن، میگن کافر کسیه که این سه تا اعتقاد رو نداره. ولی اگر حوصله کنید و حواشی عروه رو ببینید، در حواشی عروه بعضی مخالفت ها هست راجع به اصول دین بودن اعتقاد به قیامت. البته تو پرانتز بگم فضلا، یه دفعه مثلا منبر میرید یا برای مردم یا برای دانشجوها، برای شاگردانتون تأکید کنید نقش اعتقاد به قیامت، نقشش کم نیستا. حواستونه، مبلغ آقایون و نویسنده خیلی باید حواسش باشه، خیلی باید حواسش باشه، یعنی یه دفعه میخواد بگه از اصول دین نیست، مخاطب برداشت میکنه پس خیلی بگید آقا خیلی مهم نیست، شد شد نشد نشد. نه، اون اهمیتش و جایگاه عظمتش جای خود، نقش اثرگذارش. شما میدانید مشکل عمده بشر امروز همین سستی اعتقاد به قیامته؟ یعنی بشر دو چیز رو زد بیچاره شد، مبدأ رو زد، معاد رو زد. اما بس ببینید در یک کلاس درس خارج مانند، درس تفسیر بین یه عده فاضل، خب اون یه بحث دیگه است. این خیلی حواستون باشه، یه کلیپی از یه نفر پخش شده اخیراً، البته این شخص خب سابقه داره تو حرف زدن و مسائل و اینا، نمیدونم من واقعا، من که نمیفهمم اینا چرا راه پیدا میکنن. اینقدر برام صافه که اینجوری بگم به تلویزیون و به رسانه و اینی که مثلا یک ساعت حوزه رو ندیدن. خود این شخص میگه من یک ساعتم، البته کلمه ساعت از منه، میگه من اصلا حوزه ندیده، یه چیزایی سرهم برهم، مثل بعضی که از طریق جدول با سواد میشن حل جدول، بعد مثلا میارن حالا میخواد از عظمت حجاب بگه. خب واقعا از عظمت حجاب هر که هر چی بگه جا داره، و خود من میدونید از کسانی هم که در این باره زیاد صحبت کردم. اما فوری بگیم مثلا ولایت علی فلان نیست ولی حجاب از ضرورت دینه، خب تو این حرفو میزنی حجاب بالا نمیاد. حالا اصلا حجاب بالا بیاد ولایت امیرالمومنین پایین میاد دیگه، اون سنی که همینو میگیره میگه نگاه کن ولایت علی ابن ابی طالب که شیعه بر اون پای استوار شده در حد حجاب نیست. میگه یا نمیگه؟ اون که میخواد سوء استفاده کنه، میگه بنیان شیعه بر یه پایه ایست که خودشون میگن به قدر حجاب نیست. حال تو منظور چیه کار نداریم. ببینید حساب کتابم نداره، اینا رو میارن آقا تریبون، مثل تلویزیون، تلویزیون کمترین بیننده چند ده هزاره، بعدم که میره تو فضای مجازی و دیگه میدونید امروزه دیگه حساب کتاب نداره انگیزم روش. میدونید همین کلیپو فردا وهابیت چقدر استفاده میکنه، چه کار میکنه؟ این میشه ثمره حرف زدن کسانی که درس نخوندن و ثمره ندانم کاری کسانی که نمیدونن رسانه رو در اختیار کی قرار بدن. فقط براشون یه جهاتی مهمه، اون جهات درست باشه دیگه بادا ما بادا. حالا بگذرم، اینو خواستم فضلا چون هفته آیندم هفته تبلیغه، خواستم عرض بکنم که یه دفعه ما نقش آخرت رو کمرنگ نکنیم. ولی بازم من میگم راجع به اصول دین بودنش محل بحثه. من خودم یادم آقایون یه زمانی بحث میکردیم، جالبه تو درس خارج اصولم من بحث کردم، ما نتونستیم برسیم، چون مسئله که میدونید عقلی که نیست، مسئله تعبدیه، مسئله تعبدیه، من نرسیدم از اصول دین باشه. شاید ما هم جز همین متعملین باشیم، ولی من اصرارم ندارم اظهار نظر قطعی بکنیم در مسئله. پس جایگاه اعتقاد به قیامت در منظومه دین که در اصول دین غیر اصوله محل بحث و گفتگوه، عرض کردم. یه نکته دیگه هم حالا مناسب شده عرض بکنم، این آیه رو دیگه تمام کنیم، و اون تفاوتی است که الان بین نظر فقهای امروز عمدتاً و فقهای گذشته عمدتاً است. اینم دقت کنید، شما اهل فضلید، من سوال میکنم راحت پیش خودتون باید بتونید جواب بدید. امروز قرار شد ضابطه اسلام و مقابلش کفر چی باشه؟ قبول توحید و نبوت خاصه. حالا اینقدر متیقن شه، درست؟ قبول ضروریات چی؟ در مقابل انکار ضروریات چی؟ مثال بزنیم به ضروری، وجوب حجاب، حالا همین مثال حجاب، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، وجوب زکات، وجوب خمس، اینا که جزء ضروریه. آیا قبول این ضروری ها جزء دینه؟ یعنی اصول دینه؟ در مقابل اگر انکار بشه چی؟ آیا جزء، یعنی فرد و ملحق به کفر میکنه؟ میدانید که ما از گذشته ها حداقل من سراغ ندارم کسی گفته باشه اینا جزء اصول دینه، ولو گفتن قبولش لازمه، ضروریه. اما اینو دارند قدیمی ها که انکار ضروری یوجب الکفر، انکار ضروری یوجب الکفر، یوجب الشرک. اما امروزی ها اگر دیده باشید، همین اوروه و همین آرام دیده باشید، امروزی ها میگن انکار ضروری که برگردد به تکذیب النبی یا برگردد به انکار توحید، و الا کسی که انکار ضروری میکنه ولی تکذیب نبی هم نمیکنه، بالاخره یه توجیه میکنه. به یه خانم میگی خانم این وضعی که شما اومدی بیرون مناسب شهر نیست، میگه چرا؟ میگیم حجاب ضروری دینه. میگه من قبول ندارم. قلبت پاک باشه. حالا بشینی با این صحبت کنی که منافات نداره، قلبم باید پاک باشه ولی رفتارم باید شرعی باشه، اگر این توجیه کنه. ولی نسبت به پیامبر، حتی امام حسین، فاطمه زهرا، ائمه، ارادت داره، ارادت کامل داره. گفتم گاهی براتون، شاید گاهی تو این سفرهای خارج آدم چیز عجیب و غریب میبینه. یکی از این سفرهای من کجا میرفتم، یه دفعه اذان شد، یه خانمی بود همین جلو من، پشت جلو نشسته بود، خیلی حجاب، بدون حجاب. اینا دیگه وقتی میرم تو آسمون دیگه همون روسری یکم بر میدارن دیگه، حالا که از همون پایین بر میدارن دیگه. باور میکنید اولین کسی که نمازخون این بود، یعنی من نتونستم تا اومدم بجامم و خودم رو جمع کنم، و چون سفرم سفر طولانی بود نماز قضا میشد، اولین نمازگزار این خانم بود. دیدم رفت تو هواپیما جا داره برای نماز، چادرشو سر کرد، خیلی نمازشو خون، بعد چادر رو جمع کرد و من نشست. یه تسبیح هم داشت، از این تسبیح خانم ها دارن، دو سه متریه، هزار تاییه، ذکر میگفت، ولی خب بی حجاب. حالا ببین اینجور آدم ها پیدا میشن دیگه، حالا که امروز هم زیاد شده. الا ایه حال، ببینید این نکته رو میدونید چرا آقایان اینو میگن؟ میگن چون ما ضروری خیلی داریم ولی اصول دین دوتا داریم، و اونی که فرد رو وارد اسلام میکنه و از اسلام خارج میکنه این دوتاست. اینه که برمیگرده، میدونید، به برمیگرده به این دوتا. متاسفانه گاهی آدم چی بگیم، از کسانی مثلا، حال اون کسی که گفتم، مثلا گفتم نه سابقه حوزه داره، نه فلان نه فلان، اما بعضی ها که قبل از ما اومدن سالهاست در حوزه فلان، یه دفعه میگه مثلا انکار فلان چیز شرک به خداست. یعنی میخوای بگی از اصول دین شرک به خدا، یعنی دیگه کافر دیگه، چون کل مشرکین کافر، یعنی میخوای بگی اگر کسی فلان چیزو قبول نداره مشرکه. حالا مثال ترسم استفاده سیاسی ازش بشه اگر مثالشو بزنم، اصلا اگر راجع به یه موضوعی به قول خودش نق زد، این دیگه مشرکه، این دیگه کافره، میگن دیگه آقا چیکار میشه بکنی، میگن دیگه و فکر لوازمش هم نمی کنه. آقایان اینم راجع و بالآخرت هم یوقنون، یک کلیمتونی هم راجع به قضا و قدر مانده بگم در این 3-4 دقیقه وقت بحث رو تمام کنیم. نمیدونم همراه من میاد یا نه تو بحث تفسیرمون، چون یه بحث اجتماعی اعتقادیه، مثل نظم فقه و اصول رو نداره. ما تا الان راجع بالآخرت هم یوقنون دو تا مطلب رو گفتیم. یکی چرا تعبیر به یوقنون نه یعلمون، یکی هم راجع به نقش اعتقاد به قیامت. من نکته سوم که میخوام بگم راجع به این آیه نیست، این قسمت آیه، همون بحث قضا و قدره. میدانید که بحث قضا و قدر بیش از بگم 13 قرن، 14 قرن، اصلا بگیم 14 قرن، 14 و خورده ای هی دارم فکر میکنم، میدونید بحث قضا و قدر بوده. و عجیبم اینه که هنوزم هست و خواهدم بود، و لذا در روایات ما اشاراتی هست که خیلی با بحث قضا و قدر ور نرید. توجه میکنید؟ یا خدایی نکرده قدری میشید، یا خدایی تصور میکنید، خدای بنا، یا این بیشتره، این حتمیه، یا جبری میشید و یه انسان غیر مختار. بعضی از دوستان میگفتن آیا خداوند دنیا رو مهندسی میکنه یا نه؟ گفتم بله، چون نمیتونه نگیم، حالا اینم یه اصلاح جدیدیه، مهندسی، خداوند دنیا رو مهندسی کرده، طبق نقشه داره میاد جلو، درسته؟ خب اگر طبق نقشه هست مستلزم جبر نیست. شاید مثلا اشکال این بود تو مسیر که می اومدیم. خب میدونید این همینم شبهه کهنیه. خیلی ها قضا و قدر رو میدونید مستلزم جبر میدونن، دونستن، گفتن وقتی خداوند حکم قضا و قدره، یعنی مقدار رو معین کرده، قضا و قدر، قضا و قدر مستلزم جبر نیست. معمولا میدونید علما جواب میدن، امامیه جواب داده، عدلیه جواب داده که نه، خود اختیار انسان هم جز این قضا و قدره. حالا اگر یه معلمی، این مثال رو باید شنیده باشید، یه معلمی قبل از امتحان بچه ها تو دفتر مدرسه به مدیر مدرسه گفت فلان دانش آموز مردوده، فرضم بکنید حرف این معلم ردخور نداره، فلان دانش آموز قبوله با نمره 15، با معدل 15، فلان دانش آموز قبوله با معدل 18، اتفاقا همینطور هم میشه، اون رد میشه، اون معدلش میشه 15، اون معدلش میشه 18، این جبره. خدای متعال با اینکه معلم چیکار کرد؟ قضا و قدر دیگه، هم قضاوت کرد، گفت کی قبوله کی مردوده، هم قدره یعنی اندازه رو هم گفت. این مسئله روشنه، ولی من شاید تکرارش کردم آقایان، ولی که این جمله هفته گذشته رو بذارید دوباره تکرار کنم. ببینید ما اگر در قضا و قدر هرچه ور رفتین، عربیش چی میشه؟ کلما ورنر نر مسئله، خوبه اینجور بگیم؟ هرچی با مسئله ور رفتین آخر چیزی نفهمیدیم، فکر کردیم کفایه رو تدریس کنیم کارمون حل میشه، کفایه بهتر شد. رفتیم اصول کافی رو مطالعه کردیم، یه مقداری برامون روشن نشد. ببینید همین که عرض کردم، آدم ها باید اینجور جاها رو بذاره به وجدان. یه تعبیری که خیلی دوستیم دارم تعبیر کنم که امروز سیاسیه، بره کف خیابون، بذاره کف خیابون. ببینید جبر و اختیار و امر بین الامر، اینا همینی که من و شما میبینیم، همینی که من و شما میبینیم، من و شما همه چی دستمونه، با یه خدای غائب طرفیم؟ نه. و ما هیچ اختیار نداریم؟ بازم نه. همین الان، الان من و شما چند تا کار میتونیم بکنیم، میتونیم نکنیم. اینه دیگه، این معنای همینه. این قضا، قدر، جبرگرایی، فاتالیسم، حالا هر چی تعبیر کنیم، همه اونا جای خود، اما انسان اختیار داره. اگر یه وقتی کسی خواست خوب براش جبر و اختیار و انسان رو بگید، همین خودت هم نگاه کن. تو الان خیلی وقتا شده آقایون، برای من و شما مثلا صحنه غیبت پیش میاد، یه دفعه گوش میکنیم، یه دفعه هم پا میشیم، یه دفعه غیبت میکنیم خدای نکرده، یه دفعه هم خودداری میکنیم، تو دو تا صحنه کاملا مشابه. پس معلومه دست ما هم هست. حالا هر چی میخوای بگو، بگو این ارادم برمیگرده به خدا، لا حول ولا قوت الا بالله العلی، همه اینا درست. اما این کف خیابون و این وجدانه بهترین راهه. خب من دوست داشتم که بریم صفحه 3 قرآن. صفحه 3 قرآن، در این صفحه 3 قرآن آقایون دو تا فقره هست. ان شاء الله هفته آینده که تعطیل، هفته بعدش وارد ان الذين كفروا سواء عليهم تا آخر آیه. آقا من نگذاشتم شما سوال کنید چون اول کار بود، میدونید میخواستم اینا تمام بشه. حالا من گردنم از مو باریکتر محضر شما هستم. اللهم صل.
بس قضا و قدر که به دست ما نیستون، وظیفه خداست که.
بله، با همین توضیحات دیدید اگر صبر کنید درست میشه. سلام علیکم. حال شما؟
بگیم که سلام علیکم. چیزی که میداند و میخواهد محقق میشه، ولی انسان تکلیفش این است که در مسیر جهتیش به سمت وفاق اون مطلوب شارع باشه. یعنی اگر که اینم در جهت مثلا خلاف بره، باز همون محقق میشه. خب همون چیزی که حالا بگیم تعبیر ما علم عند الله هست، یا مثلا خب اون چیزی که بالاخره چی هست، تقدیر هستش، محقق میشه. ولی چی؟ ولی اونی که، ولی این وظیفه‌ش این است که بر مسیر موافق.
میدونی که بحث وظیفه نیست، بحث تکوینه، نه تشریع. شما رفتی تو تشریع، الان بحث تکوینه که انسان، بله انسان.
حالا تعبیر به وظیفه نکنم.
خب حالا اشکال نداره، ما مشکل ما عبارت که نیست آقا. بله مشکل ما اینه که این واقعیت رو حل کنیم. به نظرم همین وجدانی کردن کار از همه بهتر. یعنی بعد از یک ماه بحثای علمی و ادله و روایات اینا، چون میدونید که ادله متفاوت گاهی استفاده میشه، خود همین لا حول ولا قوت رو ممکنه بعضی از استفاده جبر بکنن، دوباره اون روایت اشقی شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون، همینه که سر آقای آخوند میشکنه. لذا خیلی هم از عدل فکر کنید حالا یه چیز مثلا روشنی میرسیم نه، من همین امرون بین الامرین چرا این هست، اما وقتی وجدانش کنیم دیگه کار تمومه. وجدان همین به قول مولوی اون شعر این که گوی این کنم یا آن کنم، به نظرم این بهترین بیانه برای این، یعنی کف میدان. مولوی میخواد بگه نه برو تو ادله، نه حتی برو تو قرآن، نه برو تو روایات، البته خواستی بری برو، اما برو کف خیابون ببین تو زندگی خودت، صبح که پا میشی میتونی پاشی، میتونی بخوابی.
میرسه مثلا به یه مقاله نیست کسی مثلا تینتش دیگه اینقدر چیه، مثلا مثلا حالا ولدی که تو مثلا چی نطفه تشکیل شده و چی موردی چی شده و اینا، این که بگیم این تینتش مثلا اونی که اقتضا داره،
اقتضا استعداده ولی جب نیست،
ولی جهتدهی عالم بر خلاف چیه این هستش، جهتدهی اون چیزی که مطلوب شعر است بر خلاف تینت این هستش. ازا این اگر که بالاخره با تلاش های زیاد سعی کنه با اون تینت مثلا بالاخره به هر جوری شده مبارزه کنه، ولو این که بدتر از شمرم که باشه، بالاخره اونو بزنه کنار، این چیز بر این جهت بیاد، این اومده
بله جهت اینا گفتن نداره که درست.
شما میفرمایید که به اون
برای سخنرانی خوبیه
استفاده
میکنید. اجازه اون ادله بحران همیقون لاتلو چون اونا رو چجوری خنام کنید؟
خب اینا عرض کردم همینه،
معید فرمایید شما
معیده دیگه با معیده. حالا من اون دیگه اونجا وارد نشدم، گفتم فقط تو ادله ما خیلی تشویق نشدیم به اینجور چیزا، چون میریم و منطقه این منافات نداره با این کف خیابون که ما میکیم.
اینها که میگن جبر، وقتی بهشون میگیم وجدانیات و اینا، مخصوصا این سوفسطایی ها و اینها که دست میکنن، میگن که این توهم اختیارشون.
بله
اون هم ساکت نمیشیم.
خب حرف که تموم که نمیشه،
یه سری جا باید همراه بشیم بیاد، یه سری جا باید بگیم جبر هست.
ولی من یه چیز گفتم که جواب این سوفسطایا رو داده باشید، گفتم گاهی ما در دو موضع کاملا مشابه دو رقم رفتار بکنیم. مثلا یه طلبه از حجرش میاد بیرون، ممکنه تا شب مثلا پس اون 10 تا نامحرم ببینه، نسبت به یکی ممکنه مثلا قدر کوتاهی کنه، حتی نظرشو مثلا زودی جمع نکنه، نسبت یکی مثل برق نظرشو برگردونه، نسبت به یکی متفاوت عمل میکنه. اینا میگن که بشر توهم، شما توهم اختیاری حاصل یک سری فرایند هاست که این براینده گریز ناپذیره. بله اینا خوب است، نقض‌هایی که برشون میشه، مثلا همسر فرعون در بهترین خانه است، ولی همسر نوح و لوط
در بهترین خانه،
بهترین شخص کنار بهترین آخوند، بهترین روحانی قرار داشت،
همسران پیامبر.
بله.
یا پشیمونی که آجاقا میگن دیگه، همین
که
انسان
پشیمونه، این اختیار. بله اینا دیگه، این حرف خوبی بود آقای اجاز، این نمیدونم قبل از ما هم کسی گفته نگفته به اینجا، اصلا مسئله کف خیابونش بکنید راحت تره تا بخواد خیلی الهیش کنید و اون آسمانش کنید و بعد بحثوی فلسفی براش درست کنید و حتی ادله بریم خدمت قرآن، خدمت روایات،
حتی اینا باید بحثوی پیش از دینیه دیگه،
همون که ائمه فرمودن وارد نشید. میدونید ائمه تو دو تا دستور، حالا من آمار دقیق ندارم، دو جا دستور به ما دادن وارد نشید، یکی راجع به خداست، لا تتفکر و فی ذات الله، شاید هم داره لا یزداد و الا تیها سرگردانی، چون نمیتونید بفهمید، بخواید با عقل خودتون وجب کنید. یه جام دارن امام که اگر سوسک بخواد برای خدا، خدا رو تصور کنه، برای خدا دوتا شاخک تصور میکنه، میگه من که سوسکم دوتا شاخک دارم، رادار، راداره دیگه، این رادار سوسک، من رادار دارم، خدا رادار نداره؟ حتما رادار داره، منتها اون رادارش 2000 متره. سنیا دارن، خدا مثلا 60,000 کیلو ران چپشه، 80,000 کیلو ران راستشه. نه اینا، یکی در ذات خدا گفتن تفکر نکنید، چون شما عالم دون معلومه، نمیتونه معلوم رو درک کنه. اجمالا خدایی هست و بیرید رو آثار خدا. خود قرآن میگه چقدر شما میره رو شتر، رو ابر، رو باران، رو زنده شدن زمین در بعد از زمستان. اینجا هیچ البته چرا خلقو من غیر شیء هم هم الخالقون هم داره استدلال، اما اونم باز استدلال لطیف و روانه. یکی هم همین بحث جبر و اختیار که به ما گفتن خیلی واردش نشید که لیزه سرتون میشکنه، سرتون که چی کمرتون میشکنه.
اون کلمه یقین که فرمودید ظاهرا تو قرآن تو علم غیر موثر هم
چیه؟ یه نامی هست اونجا از مسئولین آرامستان باقی رضوان اصفهان، بعد اینها یه سری چالش فقهی و
من جواب نمیدم و
نه حالا سوال مطرح نکردم، تقاضای یک جلسه حضوری دارم
میبینم میبینم، ولی حالا استفتار رو دیگه بزنن دوستان دیگه جواب بدن.
نه نه استفتار
بسیار خوب میبینم آقا، میبینم
خودم
شاید
پاکت سخنرانی آقا رو
آوردم. بعد از اینکه من پیگیر باشم بعدا باز حضوری خدمت شما میشم.